این روزها بسیاری از ما روز خودمان را با اخبار ناگوار و صحنه‌های دلخراش در شبکه‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی آغاز می‌کنیم. برخی از این تصاویر آنقدر دلخراش هستند که تأثیرات نامطلوبی بر روی افراد می‌گذارند. اما تأثیرات این گونه اخبار و تصاویر بر روی سلامت روان افراد چگونه تأثیراتی است؟ و راهکارهایی که برای مدیریت اثرات منفی چنین اخبار یا تصاویر ناگواری پیشنهاد می شود چگونه راهکارهایی هستند؟ و آیا می دانید چه منابعی در استرالیا از منظر پشتیبانی و دریافت کمک در چنین مواقعی وجود دارد؟ من پیمان جمالی هستم و در همین خصوص فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشم با خانم ساناز سعید احمدی، روانشناس از سایکولوژی انالیتیکس، که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. حوزه تخصصی فعالیت خانم سعید احمدی زمینه کودک و نوجوان است. او همچنین در خدمات مشاوره دانشگاه ملبورن شاغل است. خانم ساناز سعید احمدی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم سعید احمدی، این روزها بسیاری از ما روز خودمون رو با اخبار ناگوار و صحنه‌های دلخراش در شبکه‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی آغاز می‌کنیم. برخی از این تصاویر یا اخبار آنقدر دلخراش هستند که تأثیر نامطلوبی رو بر روی افراد می‌گذارند. امکان داره در ابتدای گفتگوی امروز کمی از تأثیرات این گونه اخبار و تصاویر بر روی سلامت روان افراد بفرمایید لطفاً؟
مرسی از شما که این وقت رو به من دادین و ممنون از اینکه من رو دعوت کردین. بله، کاملا درسته. حالا به خصوص با توجه به اتفاقات اخیری که توی خاورمیانه داره میفته، مسلما هم به نوعی در معرض این اخبار قرار میگیرن، در علاوه این که خب دسترسی به اخبار هم خیلی ساده تر شده برای همه آدم ها. من میخوام در واقع شاید اثرات رو توی دو دسته طبقه بندی بکنم. یه سری اثراتی که در واقع بیشتر جنبه فیزیولوژیک داره، یه سری اثراتی که بیشتر جنبه روانشناختی داره. توی در واقع قسمت فیزیولوژیک مسلماً ما وقتی که با یه همچین تصاویر یا همچین اخباری مواجه میشیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که سیستم سمپاتیک بدن ما شروع به فعالیت میکنه و دو تا هورمون اصلی که آدرنالین و کورتیزول هستن شروع، یعنی ترشحشون افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که ما یه سری علائم بدنی ناشی از استراب رو تجربه بکنیم، مثل افزایش ضربان قلب، فشار خون، دردهای عضلانی، سردرد و مشکلات گوارشی. به نوبه خودش یه اثر دیگه‌ای که میذاره روی مشکل روی در واقع بحث خوابه. یعنی به شدت آدم‌ها این روزا شکایت میکنن از مشکلات خواب، مثل کابوس شبانه، کمبود خواب، مشکل توی به خواب رفتن، بیقراری و همچنین مشکلاتی تو زمینه اشتها. حالا باز این دو دسته میشه، یه سری آدم ها گزارش میدن که به خصوص به محض اینکه یه همچین تصاویری رو میبینن شروع میکنن به پرخوری، که اصطلاحا ما بهش میگیم پرخوری عصبی، و یه سری از آدم ها هم گزارش میدن که اصلا اشتهاشون به غذا نمیره، به خصوص که فکر میکنن در واقع یه سری حس هایی رو تجربه میکنن مبنی بر این که خب یه سری آدم یه ور دیگه دنیا هیچ در واقع امکانات اولیه‌ای ندارن و اصلا فیر نیست که ما در واقع اینجا شاید بخوایم به مثلا تغذیه‌مون اهمیت بدیم. اثرات روانشناختیش خب قاعدتا واضح ترین اتفاقی که میفته واکنش های هیجانی متفاوتی که آدم ها تجربه میکنن. بارزترینش ترس و اضطراب خیلی زیاد، که این اضطراب زیاد خودش رو به صورت بیقراری نشون میده و همون علائم بدنی که خدمتتون گفتم، و آدم ها در واقع یک جوری توی حالت انگار که fight or flight response قرار میگیره، یعنی انگار هر لحظه آمادن که منتظرن که یه خبر یه اتفاق بدی بیفته. و تلاش میکنن برای اینکه خودشونو با یه سری چیزا دیسترکت کنن. از دیگر واکنش های هیجانی میتونم به احساس خشم و احساس گناه اشاره بکنم که همونطوری که خدمتتون اول گفتم خیلی از مراجعا این روزها گزارش میدن که در واقع ما به شدت احساس گناه میکنیم برای اینکه در واقع بقیه آدم ها شرایط ابتدایی زندگی رو ندارن و ما اینجا توی فضای سیف داریم زندگی میکنیم و دسترسی به همه چیز داریم. یه سری از آدم ها هم واکنش سوگ رو تجربه میکنن، به خصوص اگر که خودشون سابقه قبلی در واقع مواجهه با این چنین تروماهایی رو داشته باشن و یا اینکه از افراد در واقع نزدیکشون درگیر این ماجرا باشن. و در واقع به عنوان روانشناس ما میدونیم که از دیدگاه روانشناختی میدونیم که مواجهه طولانی مدت با اضطراب منجر به افسردگی میشه، یعنی در واقع با اضطراب شروع میشه و هر چقدر این ادامه دار تر باشه تبدیل میشه به در واقع تغییر تاثیر میذاره روی مود افراد و آدم ها گزارش میدن که بعد از یک مدت دچار احساس درماندگی میشن، امیدی نسبت به آینده ندارن، به خصوص که خب همینجوری هر روز که ما از خواب بیدار میشیم اخباری که بهمون میرسه هی در واقع داره بد و بدتر میشه. از فعالیت هایی که غالبا لذت می بردن دیگه لذت نمی برن. انزوای اجتماعی یکی دیگه از اون اتفاقاتیه که می افته و آدم ها به شدت احساس تنهایی می کنن. از دیگر اتفاقا یا دیگر اثرات روانشناختی که در واقع این روزها خیلی گزارش میشه مشکلات شناختیه، به خصوص مشکل توی در واقع فوکس کردن، تمرکز داشتن روی حالا هر کاری که دارن انجام میدن، اگر دانشجو هستن تمرکزشون روی در واقع تسکای دانشگاه به شدت کاهش پیدا میکنه، اگر توی محیط کاری هستن باز مدام دیسترکت میشن با حواشی و نمیتونن فوکس کامل داشته باشن، مشکل توی حافظه، مشکل توی تصمیم گیری. و یک مورد دیگه که میخواستم اشاره کنم اینه که هر چقدر که در واقع ما این اخبار رو داریم دنبال میکنیم و فالو میکنیم، به هر حال یه سری تصاویر داریم میبینیم، ویدیو میبینیم، ایمیج میبینیم، یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که تمام این صحنه ها میتونه در واقع به صورت یه سری افکار و صحنه های آزاردهنده و مزاحم مدام تکرار بشه در طول روز، حالا برای یه سری از آدم ها به صورت کابوس شبانه. در مورد آدم هایی که سابقه قبلی در واقع مواجهه با تروما داشتن و گروه دوم که بچه ها هستن، این ماجرا خیلی شاید باید جدی تر گرفته بشه، به خاطر اینکه این دوتا گروه هایی هستن که خیلی مستعد این هستن که میتونن در واقع شاید باعث بروز یک سری اختلالات جدی تر بشه، مثل اختلال استرس پس از سانحه. به خاطر همین شاید در ادامه صحبتمون اگر که فرصت داشته باشیم در مورد استراتژی هایی حرف بزنیم که چجوری میشه مدیریت کرد این شرایط رو، من خیلی دوست دارم که در مورد حالا گروه بچه ها به خصوص که حالا کار من هم با این گروه سنی بیشتر هست یکم بیشتر توضیح بدم خدمتتون.
خانم سعید احمدی، همونجور که فرمودید راهکارهایی که برای مدیریت اثرات منفی چنین اخبار یا تصاویر ناگواری پیشنهاد میکنید، اون چه راهکارهایی خواهد بود؟
ببینید، راهکار اولین یا شاید مهمترین راهکاری که این روزها در واقع توصیه میشه، من تحت عنوان این کانسپت میدیا دایت در واقع، یعنی اینکه رژیم شاید رسانه‌ای اگه فارسیشو بخوایم بگیم، یعنی چی؟ یعنی ما همون جوری که دایت، یعنی در واقع رژیم میگیریم که مثلا خب از هر چیزی یه لیمیت میذاریم، محدودیت میذاریم برای خوردنمون و بعد خیلی حواسمون هست که چه موقع چه چیزی رو بخوریم چه چیزی رو نخوریم. حالا یعنی یکی از راهکارهای خیلی مهم اینه که ما بیان در مورد میدیا هم همچین رژیمی رو رعایت کنیم. معنیش یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک سری منابع در واقع خبری ثابت رو فالو بکنیم و که تعدادشون هم قاعدتا نباید زیاد باشه. مثلا چه میدونم، اگر که SBS رو انتخاب میکنیم برای فالو کردن خبرها، فقط SBS باشه. دیگه حالا منابع خبری متعدد دیگر رو هم مرتب فالو نکنیم. خب یک منبع خبری رو یا یک یا دو منبع خبری رو که مورد اعتمادن و مطمئنیم که حالا در واقع منابع قابل اطمینانی هستن دنبال بکنیم. به علاوه زمانی که برای دنبال کردن این خبر رو میذاریم زمان محدودی باید باشه، یعنی ما یه سری محدودیت بذاریم. مثلا چه میدونم 30 دقیقه در روز من اخبار رو دنبال بکنم و حتما این در واقع چک کردن خبرها باید در طول روز باشه و نه قبل از اینکه ما بخوایم بریم بخوابیم. یه اتفاقی که میفته اینه که آدم ها خب همه در طول روز بیزین و بعدم که میرسن خونه خب چه میدونم غذاشون رو میخورن و در نهایت بیشتر آدم ها گزارش میدن که قبل از اینکه برن بخوابن سوشال میدیا رو چک میکنن، خبر رو چک میکنن. این شاید یکی از مخربترین کارهاییه که در واقع ما توصیه میکنیم انجام ندن قبل از خواب. بهتره که در واقع اخبار رو چک نکنن، چون هم روی خواب شبانه اثر میذاره و هم قاعدتا روز بعد عملکردشون رو توی روز بعد در واقع تحت تاثیر قرار میذاره. راهکار مهم دوم سلف کر استراتژی ها هستن، یعنی استراتژی هایی که شما به کار میبندین برای اینکه مراقب حال خودتون باشین. حالا سلف کر رو نمیدونم چجوری ترجمه کنم، مثل چه چیزایی؟ مثل اینکه یه روتین خاصی رو دنبال بکنین، مثل اینکه از لحاظ فیزیکی خودتون رو اکتیو نگه دارین، مرتب وعده های غذاییتون رو به صورت مرتب بخورین، به اندازه کافی خواب داشته باشین، محدودیت توی مصرف الکل و حالا سایر مواد بذارین، و از همه اینها مهمتر ارتباطتون رو با یک سری گروه های که در واقع توی کامیونیتی خودتون هستن حفظ بکنین. همچنین در واقع این ارتباط حفظ کردنه میتونه تو شکل یه سری کمک هم باشه، مثل این که نمیدونم اگر که یه سری آدم دغدغه‌ها و نگرانی‌های شبیه به شما رو دارن، با هم در واقع یه فعالیت یا اکتیویتی مشترک رو انجام بدین، مثل این که در واقع کمک بکنین به یه سری آدم‌های ویکتیم که در واقع قربانی این شرایط هستن. نمیدونم کمک‌های بشر دوستانه، در واقع چه میدونم به خیریه ها کمک کردن، اینها باز میتونه در واقع تاثیر داشته باشه در مورد اینکه ما چجوری میتونیم در واقع هم از اخبار روز آگاه باشیم، هم در واقع مراقب سلامت و روان خودمون باشیم. در نهایت اینکه اگر که در واقع آدم ها متوجه شدن که روز به روز رفته رفته این در واقع مواجهه با این خبرها تأثیر گذاشته روی عمل کرده روزانشون و عمل کرده پروفشنالشون تو حیطه کار یا تحصیل، مسلماً آخرین کمکی که میتونن بگیرن از افراد در واقع متخصص تو این زمینه هست. حالا همون جوری که من خدمتتون گفتم، نمیدونم چقدر وقت داریم، اگر که وقت داریم من خواستم میخوام چند تا در واقع راهکار اساسی رو در مورد اینکه حالا چجوری ما برای بچه ها شرایط فعلی رو توضیح بدیم عرض کنم. نمیدونم وقت داریم.
بله ممنون میشم از لطفتون، خواهش میکنم بفهمید.
در واقع این منبعی که من دارم الان این تیکه صحبتامو میگم از در واقع مقاله‌ای هست که توی وبسایت Australian Psychological Society چاپ شده به تاریخ 13 اکتبر، که در واقع توضیح میده که ما چجوری میتونیم با بچه ها در مورد این ماجرای در واقع اخیر جنگ بین حماس و اسرائیل صحبت بکنیم. من خیلی خلاصه سعی میکنم این رو در واقع خدمتتون بگم. اولین و مهمترین چیز اینه که ما اول مطمئن بشیم بچه ها چقدر میدونن و چی میدونن و چه احساسی دارن در مورد حالا این ماجرا. پس به جای اینکه در واقع بخوایم اطلاعات بهشون بدیم، اول اطلاعات میگیریم که در مورد این ماجراها چقدر میدونن و چیا میدونن. دومین قدم اینه که ما تلاش بکنیم به عنوان والد دسترسی بچه ها رو به منابع متعدد خبری محدود بکنیم. در مورد بچه های کوچکتر این اقدام خیلی شاید شدنی تره، چون قاعدتاً والدین دسترسی دارن به حالا چه میدونم آیپد یا بقیه در واقع لپتاپ و این الکترونیک دیوایس ها. برای بچه های یه ذره بزرگتر یا نوجوان ها یه ذره شاید سخت‌تر باشه کنترل کردن. بهتره در مورد بچه های یکم بزرگتر حواسمون باشه به تغییرات خلقی توی اونها، به تغییرات در واقع توی خوابشون، توی اشتهاشون، و اینا میتونه یه سری زنگ خطرها باشه که there is something happening، و بعد باهاشون کامیونیکیشن بکنیم در مورد اینکه خب من متوجه شدم که این روزا در واقع تو یکم تو خودتی، یکم گوشه‌گیرتر شدی، به نظر میاد که شبا راحت نمیتونی بخوابی، چند بار بیدار میشی، میخوای در موردش با هم صحبت بکنیم. خیلی مهمه که کانورسیشنی که با بچه ها داشته باشیم خیلی در واقع با ملایمت باشه و مناسب با سنشون باشه. این که میگیم با ملایمت باشه معنیش اینه که بچه ها یکی از راه های پروسس کردن در واقع تروما براشون در قالب سوال پرسیدن زیاده، یعنی در واقع سوال زیاد میپرسن، پس ما حواسمون باشه که اگر سوال زیاد پرسیدن خیلی شاکی نشیم، خیلی در واقع از کوره در نریم، آروم باشیم و در واقع به تمام سوالاشون متناسب با سنشون جواب بدیم. در واقع یکی از راهکارهای دیگه‌ای که تو مقاله بهش اشاره شده اینه که حتی توی صحنه‌های دلخراشی که در واقع از میدیا پخش میشه، خیلی خوبه که به عنوان والد فوکس بچه ها رو ببریم سمت نیروهای کمک کننده، یعنی اینکه در واقع یه سری آدم هم هستن که دارن اونجا کمک میکنن، مثلا تیم درمان داره کمک میکنه، آتش نشانا دارن تلاش میکنن جلوی آتیش رو بگیرن، یعنی داریم در واقع یه جورای غیر مستقیم تلاش میکنیم برای اینکه اتنشن بچه ها رو ببریم به سمت چیزایی یکم مثبت‌تر. و در نهایت اینکه بعد از اینکه یه همچین کانورسیشنی رو با بچه ها داشتیم، حتما مجددا دوباره چک بکنیم، فقط دوباره یه بار نباشه، به خاطر اینکه هر روز که ما بیدار میشیم گفتم یه سری اخبار جدید میاد. خب برای خیلی خوبه که ما دوباره با بچه‌ها چک بکنیم در مورد اینکه خب اوکی هستن، آیا نیاز هست که در واقع دوباره با هم صحبت بکنیم، آیا چیز جدیدی، اخبار جدیدی به گوششون رسیده یا در واقع تصویری یا ویدیو جدیدی دیدن که دلشون بخواد در موردش با ما حرف بزنن. و آخرین مورد این که به عنوان والد خیلی باید مراقب سلامت روان خودمون باشیم، چون اگر یه والدی مضطرب باشه و قاعدتا خودش درگیر باشه با این اخبار به صورت خیلی جدی، مسلما نمیتونه به نحو خیلی خوبی با بچه کامیونیکیت بکنه یا ارتباط بگیره. برای اطلاعات بیشتر این مقاله اشاره میکنه که به خصوص برای والدین خیلی خوبه که به سه تا در واقع لینک مراجعه بکنن. یکی لینک یونیسف هست، یکی لینک Raising Children Network و یکی لینک Emerging Minds. حالا من این سه تا رو فقط نام بردم، حالا نمیدونم اگر که امکانش هست برای شما مثلا لینکشون رو بذارین و خیلی راحت پیدا کردنشون، میتونن در واقع برای اطلاعات کامل تر این لینک ها رو هم یه نگاهی بهش بندازن.
خانم سعید احمدی، امکان داره کمی هم درباره منابع موجود در استرالیا از منظر پشتیبانی و دریافت کمک در چنین مواقعی لطفا توضیح بفرمایید؟
بله حتما. راستش رو بخواین شاید یکی از معروف ترین وبسایت ها که خیلی هم قابل اعتماده بیاند بلو هست، که در واقع آدم ها میتونن حالا هم در واقع یه سری ریسورس پیدا بکنن، یه سری منابع برای اینکه خودشون مطالعه بکنن، یه سری راهکارها یاد بگیرن. به علاوه برای اینکه در واقع بخوان با کسی صحبت بکنن یا یه جورایی روانشناس پیدا بکنن، همچنان وبسایت Australian Psychological Society به شدت میتونه کمک کننده باشه. میتونن از طریق این وبسایت آدمایی رو پیدا بکنن که در واقع روانشناسایی رو پیدا بکنن که تو این زمینه میتونن بهشون کمک بکنن، باهاشون حرف بزنن. به غیر از این موارد، قاعدتا اگر گوگل کنن خیلی موارد دیگه میاد، شاید من این دو مورد رو پیشنهاد میدم در حال حاضر.
سرکار خانم ساناز سعید احمدی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
قربان شما، مرسی. منم خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.